خپل با
سلام، 9 بجه صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته است. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور اشرف غنی از سازمان ملل متحد خواسته تا برای انجام مذاکرات با پاکستان و کشانیدن طالبان به میز مذاکره همکاری کند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور خواهیم کرد. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. وزارت دفاع افغانستان میگوید امریکا برای نیروهای کماندوی افغان اصلی سبک کمک میکند. یک خرد ضابط امریکایی که 5 سال را در اسارت طالبان سپری کرده روز گذشته در یک محکمه نظامی امریکا معذرت خواست. و نماینده خاص روسیه برای سوریه میگوید که مسکو ممکن در ماه آینده گفتگوی را میان گروه های سوریه میزبانی کند. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. وزارت دفاع افغانستان میگوید امریکا برای نیروهای کماندوی افغان اسلحه سبک کمک میکند. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، دیشب بر رادیو آزادی گفت بر اساس پلان 4 ساله اردوی افغانستان از ایالات متحده امریکا خواسته شده تا سلاحهای سبک همچنان عصری را با نیروهای کماندوی افغان کمک کند.
عموما نمی سلاح پیاده است، از نوع بهتر و مجهزتر و قویترش که بتوانه دشمن را از هر منطقه نشانه بگیره و دشمن را در میدان محاربه به شکست مواجه بسازه. نمیتونه یک سلاحی که متفاوت باشه برای اردوی افغانستان، خصوصا به کماندوهای افغانستان کمک خواهد شد.
از سلاح‌های سبک که قرار است امریکا به کماندوی افغان کمک کند، در حال حاضر نیروهای خاص و قوای بحری امریکا با آن سلام مجهزند. نظیر رسولی، قمندان امنی ولسوالی تختپل ولایت قندار، به اتهام فروش اسلحه بر طالبان مسلح بازداشت شده است. ولی محمد اسکر، رئیس تحقیقات مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنی قندار، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت
دا هم دا کماندانی دا خپلی دیپوسا 15,000 و 1500
می گوید متهم 14,500 مرمی کلاشینکوف، 26 مرمی راکت و 21 مرمی توپ 82 میلیمتری را در دیپوی قماندانی امنیش در ولسوالی تختپل جا به جا کرده بود و قصد داشت آن را به مخالفین دولت بسپارد.
دولت مخالفین تا ورکی.
به گفته رئیس تحقیقات مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی قندار، قماندان امنی ولسوالی تختپل در نتیجه اطلاعات استخباراتی بازداشت شد. معاون اول مشران جرگی افغانستان میگوید حکومت نمیتواند تذکره های الکترونیکی را در انتخابات پیشرو برای مردم توزیع کند و جلو تقلب های احتمالی در انتخابات را بگیرد. محمد علم ایزدیار، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت
ما 4 سال پیش اصرار میکردیم، تاکید میکردیم که تذکره الکترونیکی توزیع شود. این کار را نکردن، این را 4 سال معطل کردن. حال اگر این تذکره روند توزیعش آغاز هم شود به انتخابات کدام تاثیر نداره؟ چرا ما تا این ظرف 5-6 ماهی که به انتخابات مانده نمیتونیم که یک توزیع قابل ملاحظه در سطح افغانستان داشته باشیم؟
رئیس جمهور اشرف غنی در ماه هوت پارسال فرمان تقنینی را صادر کرد که بر اساس آن باید واژه‌های ملیت، قوم و دین در تذکره‌ها تذکر یابد، اما اعضای ولسی جرگه با 83 رأی منفی آن را رد کردند. سازمان عفو بین الملل از حکومت نروژ خواسته تا طیبه عباسی، یک دختر افغان را با خانواده‌اش به افغانستان نفرستد. این سازمان در بیانیه‌ای که روز دوشنبه نشر کرد گفت طیبه عباسی دختر 18 ساله‌ای که شهروند افغانستان است و هیچگاه کشورش را ندیده، در صورت رفتن به افغانستان با مادر و 2 برادرش با تهدیدهای جدی روبرو خواهد شد. طیبه عباسی در ایران به دنیا آمده و 5 سال پیش با خانواده‌اش در نروژ پناهنده شد. باب برگدال یک خردزابط امریکایی که 5 سال را در اسارت طالبان سپری کرده روز گذشته در یک محکمه نظامی امریکا از این که همقطارانش در انگام جستجوی او زخمی شدند معذرت خواست. آقای برگدال در انگام صحبت در محکمه نظامی ایالت کارولینای شمالی گفت که او با ترک پستش در افغانستان اشتباه وحشتناک را انجام داد. محکمه نظامی کارولینای شمالی در 16 اکتبر با برگدال 31 ساله را به ترک خدمت و بدرفتاری در برابر دشمن مجرم شناخت و به حبس ابد محکوم کرد. با برگدال متهم شده بود که با ترک پسته نظامی خود در سال 2009 میلادی در افغانستان جان همقطاران خود را با خطر انداخته. یکی از این سربازان آمریکایی یک نیروی خاص است که پس از ناپدید شدن برگدال در جریان جستجوی او به شدت زخمی شد. قصر سفید میگوید متهم شدن 2 عضو پیشین کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ با رئیس جمهور ارتباط ندارد. بر اساس گزارش ها پاول مانافورد رئیس پیشین کمپاین رئیس جمهور دونالد ترامپ و شریک تجارتیش ریک گیتس از سوی یک محکمه فدرال در واشنگتن به تام ارتکاب 12 مورد جرمی متهم شدند. ارتباط با روسیه و مداخله آن کشور در انتخابات آمریکا، پولشویی و دسیسه سازی علیه آمریکا در برخی اسناد علیه مانفراد و گیتس به محکمه ارائه شد. و خبر اخیر این که نماینده خاص روسیه برای سوریه میگوید مسکو ممکن در ماه آینده گفتگوی را میان گروه‌های سوریه میزبانی کند. الکساندر لاورنتیف روز گذشته گفت راه اندازی این مذاکرات هنوز هم زیر بحث قرار دارد. آقای لاورنتیف این را در پایان نخستین روز مذاکرات صلح سوریه که در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شده است ابراز کرد. روسیه حامی عمده رژیم بشار اسد در سوریه خوانده می‌شود. گفته نماینده خاص روسیه برای سوریه بشار الاسد به اشتراک در مذاکرات با گروه‌های سوریه تمایل دارد که در آن گروه‌های مخالف رژیم نیز شامل خواهند بود. پایان سرویس خبری. دقیقه حساب به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 هستید. فرشته نگاه با همکاری تایر روشان در بخش تکنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. اما طور که پیشتر هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از اون میشنوید که رئیس جمهور افغانستان از سازمان ملل متحد خواسته تا برای انجام مذاکرات با پاکستان و کشانیدن طالبان به میز مذاکره همکاری کند. رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با خیریت عمروف رئیس کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در کابل همچنان گفته که پاکستان باید از فرصت های به میان آمده استفاده عظمی کند. آقای عمروف گفته که سازمان ملل همواره از تلاش های حمایت می کند که به صلح و ثبات در افغانستان بینجامد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان بار دیگر تاکید کرده که برای پاکستان یک فرصت به میان آمده است تا برای همکاری در مبارزه با تروریسم و کشانیدن طالبان به میز مذاکرات تلاش کند. رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار دیروزش با خیریت عمروف رئیس کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارگ ریاست جمهوری در کابل تاکید کرد که در این راستا سازمان ملل نقش بزرگ را ایفا کرده می‌تواند. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت آقای غنی در صحبت با این مقام شورای امنیت گفته مذاکرات صلح افغانستان باید در 2 بُعد متمرکز باشد.
رئیس جمهور که پیشنهادات بردم چوکات پالیسی داخلی و خارجی افغانستان چیزی را که اونا برایشان تاکید کردن صلح با پاکستان بود اول و بود دوم صلح با طالبان دیدن. در این ساحه همکاری سازمان ملل متحد میتواند که رول مهم را داشته باشد.
به دنبال اعلان استراتژی تازه آمریکا برای افغانستان منطقه در 21 ماه آگوست رهبران حکومت افغانستان تاکید بر این دارند که حالا پاکستان باید برای تلاش‌های عملی صلح مبارزه با تروریسم و کشانیدن طالبان به میز مذاکره بیشتر کار کند. در استراتژی نو آمریکا پاکستان پناهگاه امن برای شورشیان ترورستان دانسته شده که نیروهای افغان آمریکایی و غیر نظامیان را در افغانستان هدف حملات قرار می‌دهند. در گذشته پاکستان بارها از سوی افغانستان به حمایت از تروریسم و شورشیان در داخل خاک آن کشور متهم شده، اما پاکستان این اتهام‌ها را همواره رد کرده است. حالا نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید در نشست دیروز رئیس جمهور با رئیس کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث در مورد گذشته ها صورت نگرفت.
ای که در سابق چی شده سر ازی ما نبحث کردیم و نبحث باید شود، چون که زیاده وقت است، اما فعلا یک فرصتی از برای پاکستان و کشورهایی که قسمی که رئیس صاحب جمهور تاکید کرد و یادآوری کرد که کشورهایی که از بشر افغانی در گذشته حمایت کردن یا یک نوع تمیل کردن اونا زیان میبرند.
در نشست دیروز با رئیس جمهور افغانستان، رئیس کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که این کمیته برای هر گونه همکاری با افغانستان جهت آوردن صلح و ثبات در این کشور آماده است. رئیس جمهور غنی خواست تا منابع تمویل تروریسم در منطقه خشکانده شود و سازمان ملل متحد در این راستا همکاری کند. آقای غنی به این هم تاکید ورزیده که اجازه نخواهد داد از خاک کشورش اجگاه علیه کشور دیگر استفاده شود. رئیس کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد به این باور است که افغانستان سهم و نقش مؤثر برای منفعت در منطقه داشته و در این زمینه از حمایت کامل سازمان ملل متحد برخوردار است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر از این که صبحتان را با شنیدن از رادیو آزادی آغاز کرده اید. این که مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی نوشتند از مصطفی صدیقی میشنوید.
روزنامه نیویورک تایمز به تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان پرداخته و در مقاله گفته که طالبان از بابت کار مواد مخدر پولهای هنگفته به دست می آورند. در این مقاله آمده است که لابراتوارهای تولید مواد مخدر کوچک و در مغاره ها جا گرفتند. در داخلشان نویسنده تصویر کرده که چند تا بیرل خالی برای مخلوط کردن مواد، بوری های مواد کیمیایی مورد نیاز، انبارهای کوچک چوب سوخت، یک ماشین چاپ، یک جنراتور و همچنین پمپ که آب را از چاه نزدیک بیرون می کشد موجودند. مقاله نویس گفته که نیروهای پلیس و قوای خاص ایالات متحده در جریان امسال این مکانها را در نقاط مختلف افغانستان جستجو و ردیابی کردند. در ادامه مقاله گفته شده که مقام ها و دیپلمات ها از این نگران هستند که افزایش تعداد لابراتوارهای مواد مخدر چالش را فراروی تلاش ها برای پایان بخشیدن به شورشگری طالبان ایجاد کرده. مواد مخدر تصفیه شده در لابراتوارها راه خود را به سوی بازارهای غرب باز می کند و به اساس آماری که در این مقاله نیویورک تایمز آمده است، طالبان کم از کم 60% عوایدشان را از راه تجارت مواد مخدر به دست می آرند. انتقال گندم توسط هند از راه بندر چابهار به افغانستان موضوع مهم دیگر است که شما را از نشریه ها به آن توجه کردند. روزنامه انگلیسی زبان اکونومیک تایمز هند این را گام ارزنده خوانده، چون به استدلال نویسنده پاکستان را کنار گذاشته است. مقاله نویس گفته است بر اساس پیمانی که در سال 2016 میان هند، افغانستان و ایران عقد شد، نخستین محموله‌ای که مشمول 1,100,000 تن گندم می شود روز یکشنبه از راه بندر چابهار به افغانستان فرستاده شد. نشریه آنلاین تلگراف اندیا همین موضوع را از دید نسبتاً متفاوت دیده و نوشته است که گندم هند از راه چابهار ایران در حال فرستاده می شود که ایالات متحده آمریکا مطابقت ایران با توافق هسته‌ای جامعه سال 2015 را تایید نکرده است. تلگراف اندیا به سخنان رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پرداخته که در سفر چند روز پیشش به هند در پاسخ به یکی از پرسش‌ها گفته بود که واشنگتن نیت ندارد در پیمان‌های انجام شده برای پیشرفت اقتصادی متحدان ایالات متحده مداخله کند. از سوی دیگر روزنامه تریبیون پاکستان نوشته که هند بدون توجه به پاکستان تجارت خود را از راه ایران با افغانستان آغاز کرد. تریبیون افزوده که این اقدام هند پس از آن اتخاذ می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در استراتژی جدیدش از هند خواست که کمک‌هایش را با افغانستان افزایش دهد.
فرشتن نگاه است، متشکری می کنم از امرایتان. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون هم مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش باز هم با یک برنامه دیگر در خدمت شما دوستان هستم. در این شماره داریم داستانی با عنوان زخم زبان و بیشترین گزارش از افتتاح نمایش فیلم اشکهای بی صدا را داریم. دکلمه شعری از مرحوم عفیف باختری. گرگزاری به استاد موسیقی جواب به یک سوال شنونده. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
پنجشنبه گذشته یک کتاب تاریخی که چند قبل از سوی مسئولین امنیتی ولایت غزنی به دست آمده بود، در حضور رئیس جمهور محمد اشرف غنی و شماری از مسئولین فرهنگی به موزیم ملی سپرده شد. با گزارش آژانس خبری باختر، مراسم بدین مناسبت تدویر یافته بود. رئیس جمهور کشور از نهادهای امنیتی که از قاچاق این اثر تاریخی به خارج جلوگیری نموده اند ابراز قدردانی نمود. رئیس جمهور کشور این اثر تاریخی را یک نسخه منحصر به فرد دانست و به وزارت اطلاعات و فرهنگ هدایت داد کمیته به اشتراک باستانشناسان داخلی و خارجی تشکیل نماید تا در مورد این اثر تاریخی به گونه دقیق تحقیق نمایند. و در ضمن رئیس جمهور افغانستان به ایجاد یک اصولنامه در جهت نگهداری و استفاده از آثار تاریخی تاکید نمود. فیلم اشک‌های بی‌صدا که مشکلات مهاجران را به تصویر کشیده است، بعد از ظهر روز چهارشنبه گذشته طی محفل در تالار کنفرانس‌های رسانه‌های حکومت رونمایی شد. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایه به آژانس باختر، در محفل که به همین مناسبت برگزار شده بود، حاجی محمد محقق معاون ریاست اجرایه ضمن تقدیر از تهیه و ساخت اشک‌های بی‌صدا ابراز امیدواری نمود که این فیلم بتواند گوشه از مشکلات مهاجرین را به تصویر کشیده و باعث شود تا تلاش‌های بیشتر برای رفع آن انجام شود. همچنان در این محفل سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وضعیت و مشکلات مهاجرین را در کشورهای دور و نزدیک نگران کننده عنوان کرده و خاطر نشان نمود که مردم ما مجبور به مهاجرت می شوند و به محض راهی دیار مهاجرت شدن جانهایشان را در معرض خطر و قاچاق قرار می دهند. گزارش مفصل این گشایش فیلم را در لابلای این شماره از مجله آزادی نیز خواهید شنید. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که برای جلوگیری از تغییر اقلیم در کشور برنامه آگاهی عامه را آماده ساختند. با گزارش آژانس باختر، سه شنبه گذشته سید مژگان مصطفوی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: ما به خاطر جلوگیری از تغییر اقلیم طرح آگاهی عامه را آماده ساخته ایم. او تاکید کرد تا زمانی که آگاهی عامه به وجود نیاید مشکل است تا همکاری مردم در خصوص جلوگیری از تغییر اقلیم جلب شود و در این راستا خواهان کمک های اداره محیط زیست نباشیم، به خصوص همکاری این اداره در دریافت بودجه. کمیته ملی تغییر اقلیم با اساس هدایت رئیس جمهور غنی ایجاد گردیده تا با برنامه ریزی از تغییر منفی اقلیم در افغانستان جلوگیری شود.
شمار زیاد مردم به این باورند که صفحه مجازی فیسبوک 100% جایگاه پخش ابتذالاتی شده که اگر مسئله ناگزیری به هدف دریافت معلومات نباشد، گویا قابل باز کردن نیست که زیای وقت می شود. این گفته ها تا حدودی درست و تا حدودی هم آنقدرها قابل پیروی نیست. این صفحه در اینترنت با همان گستردگی که دریافته و میلیون ها انسان روزانه آن را می بیند، آنقدرها هم قابل مذمت و دلگیری نیست و این گونه صفحات با علاقمندان میلیونی خود ناممکن است که انسانهای خوب و بد و دانا و نادان در صفوف بیننده و شنونده خود نداشته باشد. به نظر من به جای مذمت و طرف شدن با این درگاه عالمگیر، بهتر آن است که داشته های خوب آن را ببینیم و آنهایی را که طرف قبول ما نیست بدون حرکت تیر ماوس از آن بگذریم و تنها به مطالبی که مفید حال خود و دیگران میبینیم را لایک و شیر کنیم. هفته قبل یکی از دوستان فیسبوکی داستانی را به اشتراک گذاشته بود و مجله فرهنگی آزادی را که من تهیه میکنم نیز در هر هفته یک داستان آموزنده دارد. در این هفته به جای داستان‌های هفتوار مجله آزادی، این داستان فیسبوکی را که خیلی کوتاه و آموزنده بود خواستم با شما نیز شریک بسازم. ببینید، فیسبوک هم سینه فراخی دارد و برای هر کس تحایفی، به شرط آن که ما تمایز آن را دریابیم. داستان را زخم زبان عنوان دادیم. آنهایی که در این داستان بیشتر مخاطبند مردمانی اند که دیگران را نه تنها با دستان خود بلکه از زهر زبان خیشتن نیز آسوده نمی گذارند. داستان از این قرار است. هیزم شکنی بود که روزها به جنگلی نزدیک به کلبهش می رفت و از بام تا شام به جمع‌آوری هیزم های خشک جنگل می پرداخت و پشته های از این هیزم را به شهر می برد و روزهای بازار آن را می فروخت و از این را خرج زن و بچه هایش را به دست می آورد. روزها را با قناعتی که پیشه کرده بود سپری می کرد. اما در این جنگل انبوه در جمله سایر حیوانات وحشی شیری نیز زندگی می کرد و هر وقت هیزم شکن را می دید که مصروف مهنت بزرگی است و این کار را هر روز تکرار می نماید و ضرری هم با حیوانات ما حول خود ندارد و شیر هم کاری به هیزم شکن نداشت تا این که رفته رفته با هم دوست شدن و این دوستی دوامدار شد. یک روز هیزم شکن با یک پیشنهادی در مقابل شیر قرار گرفت و از شیر خواست که به خانه او مهمان شود تا هر غذایی را که دوست دارد زنش برای او بپزد. اما شیر چندین بار به این دعوت جواب رد داد و دائما می گفت اخلاق ما حیوانات درنده با شما انسان ها کاملا تفاوت دارد و در چهره و تناسب و اندام و عقل و فراست با شما تفاوت داریم و کرکتر و حالات روانی ما نیز با شما همسان نیست. اما مرد از این دعوت دست بردار نبود و آنقدر اصرار می کرد که شیر ناگزیر قبول کرد که به خانه او برود و هیزم شکن نام غذایی را که می پسندد را از شیر پرسید تا خانمش برای او آماده کند. شیر سفارش کرد که برایش کله پاچه بپزند. روز مهمانی فرا رسید و مرد با پیشانی باز و زن با ناگزیری از مهمان استقبال کردند. همه سر سفره نشستند. شیر با طرزی که خواص او بود کله پاچه می‌خورد و آب آن از گوشه لبهایش روی صورتش می‌ریخت. زن هیزم شکن وقتی این وضعیت را دید به شوهرش گفت مرد، این دیگه چه جانوری است که به خانه میمون کردی؟ شیر تا این سخن را شنید غرشی کرد و به مرد گفت ای انسان، من نگفتم که اخلاق ما با شما کاملا تفاوت دارد؟ حالا بلند شو، تبرت را بردار و هر قدر که زور بازو داری با آن بر فرق سرم بزن. مرد با نگرانی و تحیر گفت اما من و تو دوست هم دیگر هستیم و افزون بران تو مهمان من هستی، من چگونه میتوانم این کار را انجام دهم؟ شیر با غرشی هولناک و صدای خشمگین گفت ایزم شکن، اگر تو این کار را نکنی هم تو و هم زنت را تکه پاره میکنم. مرد از ترس و نگرانی ناگزیر تبر را برداشت و آن را محکم بر سر شیر زد. شیر در حالی که زخم خونین برداشته بود از جای برخاست و با سرگرانی تلو تلو از خانه خارج شد و به سوی جنگل روان شد. روزها از این حادثه گذشت، اما هیزم شکن از ترس شیر که گویا عقده گرفته باشد و مبادا انتقام نگیرد دیگر به جنگل نمی رفت و به کار و بار دیگر مصروف شد. بعد از گذشت چند ماه، روزی از روزها در حالی که هنوز خاطره شوم آن روز از یاد هیزم شکن نرفته بود، با خودش گفت هرچه بادا باد، می روم به جنگل ببینم که شیر مرده یا نه. تبر و ریسمان را برداشت و به سوی جنگل روان شد. وقتی به جنگل رسید، شیر را دید که بر روی تنه بزرگی از یک درخت خشکیده لمیده است. هیزم شکن گفت رفیق، خدا را شکر که تو هنوز هم با زخمی که برداشته بودی زنده هستی. شیر گفت میبینی که زخم تبر خوب شد و من زنده هستم و با تو توان صحبت دارم، اما زخم زبان زنت هنوز خوب نشده و نخواهد شد. با پاس دوستی میگویم تو هم برو و دیگر به این جنگل نیا، نشود که خدای ناخواسته با تأثیر پذیری از زخم زبان خانمت نتوانم جلو غرور و احساساتم را بگیرم و کاری که نقصی در رفاقت ما وارد کند از من سر بزند. توصیه من برای تو این است که دیگر در این ساحه نمایان نشو و الا تو زن تو را تک تک می کنم.
میدانید دردی از دردهایی که در کشور ما افغانستان درمان آن خیلی در حال طولانی شدن است، درد مهاجرت و ترک وطن و خصوص از سوی جوانان است که شاید کمتر از جنگهای تحمیلی، فساد اداری و افزایش مواد مخدر در این کشور فقیر و نادار نباشد. این پدیده تا حدودی همراه با ناگزیری دامن توده های عظیم جوانان ما که قشر بالنده در اجتماع 30 میلیونی ما اند را گرفته و روز تا روز به احصایه آنها افزایش قابل ملاحظه رونما می شود. ای کاش این مهاجرت و فرار از زادگاه با چالش ها، اهانت ها و در مواردی با جان سپردن ها همراه نمی بود و هر آسیب پذیر از جنگ و ناامنی از راه قانونی و بدون بیم و حراس به کشوری که میخواست مهاجرت کند و به اهداف دلخواه خود برسد. اما صد دریغ که چنان نیست و در صدی زیادی از این مهاجرین ناملایمات گوناگونی را که گفته آمدیم تجربه می کنند و شکار قاچاقبران انسان و آدم فروشان قرن 21 می گردند و در مواردی از مال و دارایی، صحت و در صدی کمی از آنها حتی از ناموس خود نیز جدا می شوند. دولت جمهوری افغانستان به خصوص وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، نهادهای زیربط داخلی و خارجی مهاجرت و ده‌ها مؤسسات متمم با تأسف هیچ نوکاری که در جهت جلوگیری و یا هم حمایت از مهاجران در مسیر راه و کشورهای متمع نظر مهاجر صورت گیرد انجام نتوانستند و تنها کاری که در این اواخر تا حدودی مؤثر بود و آن هم با افزایش چالش‌های بعدی در این راستا محسوس بود، عدم پذیرش شماری از کشورها و عودت اجباری آنها به وطن و یا کشور سوم که این روند را کمی هم شده بدی نمود. اما مرام از این چند سطر گزارش یکی از کارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای در ایجاد فیلم‌های مستند و هنری در مورد مهاجرت و به تصویر کشیدن مشکلاتی که فرارای مهاجران بار بار رخ داده است می باشد. همکارم سعدی زائل به یکی از آن معافل که گشایش نمایش فیلمی با نام اشکهای بی صدا از ساخته های عباس محمدی فیلمساز تازه کار کشور در قصر مرمرین باغ بابر رفته و از آن گزارشی تهیه نموده که با پندار کاری غنیمت در حیطه فیلمسازی آن هم ایجاد فیلمی در مورد چالش های مهاجرت و خطرات ناشی از آن تهیه شده را تماشا نموده و در ضمن آن گفتمانی با چند تن و به خصوص عباس محمدی رئیس کمپانی وعدت فیلم و کارگردان فیلم دو ساعته اشکهای بی صدا و سخنان وزیر مهاجرین و عودت کنندگان و چند شهروند انجام داده که با هم می شنویم.
بعد از ظهر روز پنجشنبه 26 میزان سال روان، بنابر دعوت که کارگردان فیلم از همکاران برنامه‌های تعلیمی و فرهنگی رادیو آزادی نموده بود، قرعه به نام من اصابت کرد و راهی باغ بابر و هینان سالون مرمرین قصر ملکه شدم. هی میدان و تای میدان با حوصله‌مندی به راهبندان کابل زیبا به آن باغ زیبا و قصر زیبا داخل شدم که در آن مسئولین کمپانی وحدت فیلم با زحمات زیاد آمادگی نمایش فیلم اشکهای بی صدا را داشتند. در محفل علاقمندان فیلم، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان و چند تن از اراکین دولتی و نهادهای زیربط و مهاجرین هم حضور داشتند. محفل آغاز شد. گرداننده بعد از طی مراسم تشریفات که خاصه هر محفل در کشور ماست، از عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان دعوت نمود که برای ایراد بیانیه به استیج تشریف بیاورند. جناب وزیر ضمن صحبت پیرامون مهاجرت افغانها و چالش‌های موجود در این راستا، مهاجرت غیرقانونی را نوع فروش خیشتن به قاچاقبران عنوان کرد و گفت:
مهاجرت غیر قانونی در واقع یعنی در معرض فروش قرار دادن خود بسیار در واقع است. خودت در اختیار یک قاچاقبر قرار میدی و او خودش میبره یا در مرز میبره شما را به یک قاچاقبر میفروشه و او در مرز بعدی و او هم در مرز بعدی و همه قسم میره تا نهایت و جایی که تصمیم داره یک مهاجر مسخر شوه و تقاضای پناهندگی برای خودش کنه. خطر از همین جا شروع میشه، از همین که خودت را در اختیار کسی قرار میدی که مرا در فلانی جای برسان، خطر شروع میشه و مشکلات زیادی در این عرصه هست. بعضی ها در مرزهای کشور ما با کشور دیگر مورد حمله قرار میگیره، هدف تیر قرار میگیره و جان خودشان را از دست میدن، بعضی ها زخمی میشن. ما روزانه در مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه شاهد تعداد اجساد و زخمی های هستیم که برگردانده میشه از مهاجرینی که نامنظم حرکت میکنن و به او سمت میرن.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان از سفر اخیر خود به ژینو و فعالیت‌های اخیر این وزارت در مورد کاهش مهاجرت و عودت مهاجرین با تفصیل صحبت نمود و اما در مورد فیلمی که نظر اشتراک کنندگان و علاقمندان بود این باورها را داشت.
در واقع باید بگوییم که اشک‌های بی صدا که بیانگر همان دردهای بی انتهاست، درد مهاجرت دردی پایان ناپذیر و درمان ناپذیر است تا اینکه بالاخره خوب زمینه فراهم شود که شخص از حالت مهاجرت بیرون شود و یک حالت استقرار و ثبات برای زندگی خودش بتونه پیدا بکنه و او زمان دردش علاج میشه. و من امیدوار هستم که انشاءالله زمانی فرا برسه که در کشور ما صلح و امنیت و ثبات برقرار شود و در نتیجه برقراری صلح و امنیت و ثبات زمینه کار، فعالیت، رشد اقتصادی و حل مشکلات و گرفتاری های بیکاری مردم حل شود و او زمان ما دیگر شاهد اشکهای بی صدا نباشیم و انشاءالله او روز رسیدنی هست و سرانجام مردم ما با او نقطه خواهد رسید. منتها تلاش، کار، زحمت، فعالیت، صداقت، سلامت، دوری از فساد و بیمسئولیتی میتونه ما را به اون مرحله برسانه. وضعیت مهاجرت وضعیت بی نهایت رنجاور است و مخصوصا که مهاجرت های غیر قانونی صورت میگیرد.
فیلم 2 ساعته اشکهای زندگی به نمایش گذاشته شد. فیلم که صحنه‌های مهیج و قابل تحمل از چالش‌های مهاجرین در مسیر راه مهاجرت و بعد از رسیدن در کشور دوم یا سوم به آن توجه می‌شوند حکایت داشت. با باور بینندگان فیلم علی‌رغم کاستی‌های تکنیکی و صحنه‌سازی تا حدود موفق به تصویر کشیدن روند مهاجرین شده و زوایای حساس آن را به دیده بیننده تجسم می‌کند. از بانویی که به گفته خودش دم تلخ مهاجرت را کشیده و تماشاگر این فیلم بود پرسیدیم که در مورد این فیلم و مهاجرت برای ما بگوید. او با معرفی خودش این گونه آغاز کرد.
مایده سادات هستم، اهل مزار شریف. دیگه تازه خوشبختانه اومدم افغانستان مملکتم برای یک سری از کارهایی که قرار بود اینجا انجام بدم.
شما یک مهاجران بودین و امروز هم یک فیلمم در این رابطه افتتاح شد. شما چی نظر دارین؟ تا چه حدی واقعیت داره؟
واقعیتش که من حرفایی که شنیدم از اینجا مخصوصا خود آقای عباسی توضیح دادن برام خیلی جالب بود. خود من به عنوان کسی که در مهاجرت به دنیا اومدم شناخت خیلی نزدیکی دارم با همچین افرادی. چرا؟ چون شاهد این بودم که خیلی از افراد از افراد خانواده من بودن که مهاجر شدن و رفتن جای دیگه. برای من جالب بود. این فیلم هم به نظرم فیلم خوبیه. چالش هایی رو که مهاجران در پیش رو خواهند داشت رو حتما نشون میده و فیلم کنم موثر باشه، چون اونایی که تو وطن هستن و تصمیم به رفتن دارن حتما یه تجدید نظری خواهند کرد. برادر خود من یکی از افراد، من 3 تا از برادرای من مهاجر شدن، هر کدوم با یه سری مشکلاتی پا شدن رفتن. کسایی که قدیم تر رفته بودن حالا مشکلات کمتری داشتن، ولی اینایی که در سالهای اخیر رفتن مثلا 1-2 سال قبل واقعا مشکلات وحشتناکی رو پشت سر گذاشتن. گذشتن از دریا و اون قاچاق برای انسان که چه بلایی رو سرش میاره، خب اتفاقاتیه که واقعا طبیعیه و واقعیه، کاملا عینیه، نمیشه اینا رو انکار کرد.
شنیدیم که با باور ماهده سادات، آنهایی که چند سبب پیشتر به خارج رفته اند در حال حاضر چالش های کمتر دارند و یا تعداد در آرامش نسبی بسر میبرند، و اما آنهایی که در سالها و ماهای پسین کشور را ترک کرده اند با جهان از دربدری حیات بتر دارند و هر آن در دغدغه برگشت دادن کشوری که در آن قرار دارند و بودند. به باور آنها پلها هم در عقبشان در نداشتن پول و خانه و پناهگاه شکسته شده است. تبلیغات و آگاهی دهی برای جوانان و علاقمندان مهاجرت یکی از وظایف عمده وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و سایر نهادهای خارجی و داخلی است که سالانه مبلغ هنگفت در این راه در اختیار دارند، و اما آنگونه کاری که مؤثر پنداشته شود کمتر صورت گرفته و به باور یکی دیگری از این بیننده ها و علاقمندان تهیه و نمایش فیلم مستند و هنری می تواند تا حدود در کاهش مهاجرت های غیر قانونی مؤثر باشد و این بیننده صرفاً در مورد فیلم مورد نظر ما صحبت نموده گفت.
اسم ما عارف است، تخلص پیمان میکنم. خدمت شما عرض شوهی که ما خودم نه از کسای هستم که فیلم کار کردیم و نه کدام نقش داشتیم و نه کدام اکتور از فیلم بودیم. منتها در کل برای صحنه هایی که میتونه به صورت فیلم در آیا مستند سازی شوه، این میتونه روی افکار آمد تأثیر گذاری خود داشته باشه. فیلم هایی که به صورت مستند ساخته میشه اینا میتونه که جلوی قاچاق و جرایمی که از طریق مهاجرت و بیجاشده های داخلی اینا صورت میگیره، در قسمت کاهش از جرایم و قاچاق ها میتونه تاثیرگذاری فوق العاده داشته باشه. و همچنین ما میدانیم که افراد اشخاص نظر به ما انگیزه وجودی و ذاتی در وجود انسان است. انسان تایی که از طریق خواندن کتاب و بخشای اسناد و ایگپا وقتی خود این زیاد نمیگذاره، به خاطر اینکه خستگی ایشان زیاد میشه، خسته کننده است. منتها فیلم میتونه زیادتر مؤثر واقع شود به خاطر از اینکه افراد علاقمند است که او را ببینه و محتویاتش زودتر و آسانتر بفهمه و جذب.
در پایانی موفق شدیم با کارگردان و رئیس وحدت فیلم پیرامون کارهای تکنیکی، مصارف و خواستهای کارگردان و مشکلات فراراه فیلم سازان گفت و شنود انجام دهیم. عباس محمدی به پرسش های من چنین پاسخ ارائه کرد.
میشه در رابطه به این فیلم بگوین که چقدر هزینه برداشت؟
$400,000 آمریکایی.
چقدر وقت شما را در بر گرفت؟
3 سالی فیلم دوره شده در کشور ترکیه.
این بازیکن ها همیشه افغان بوده؟
اینا همیشه افغان بوده و یک ایده ترک هم بوده، تابع ترک بوده. یکیش
کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان در زمین امرا شما چقدر همکاری کرد؟
کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان تلاش های کردن و هنوز هم ما یک کار مفید به دست ما نامده. انشالله سعی کنیم توکل با خدا که ببینیم اگر شوی در کشورهای بیرون از افغانستان هم اکران شوه و اطلاع رسانی برای مردم شوه بسیار خوب میشه. وزارت مهاجرین یک دو تا مکتوب سر یونیسار و آی او ام دادن که در قسمت این فیلم اگر همکاری شوند از طریق اونا و اونا هم توجه خاصی دمو نکردن.
وقتی که شما این فیلم تهیه میکردین با چقدر مشکلات روبرو شدین؟
ما در کشور ترکیه زندگی میکنیم، اونجا مهاجر هستیم و مشکلات های زیاد داشتیم از لحاظ امنیتی و از لحاظ مالی و از لحاظ زبان، از لحاظی که کشور خودم که نباشه اونجا آدم راحت نیست و همین هزینه ای که ما مصرف کردیم از بودجه شخصی خودم است و با ما کسی کمک نشده. در صورتی که این رقم فیلم ها وقتی که درست میشه باید از طرف دولتش بودجه باید برش بیته و کسی قادر به ساختن شخصی یک فیلم نیستن که و شخصی از بودجه خودشان بیسازن، چون هزینه بردار هستن این رقم فیلم ها.
از دولت چی خواست داره؟
اگر دولت کدی ما همکاری کنه همی فیلم بتونیم در دیگه کشورها نمایش بدیم بسیار خوب میشه و فعلا همی مشکل مهاجرت بسیار یک مشکل اونده شدن هم برای مهاجرین و هم برای دیگه کشورها. اگر این بتونه این فیلم در اونجا اکران شوه و ایده شاید مجبور نباشن مهاجرت کنن، شاید ایتو فکر کنن که ما بریم یک زندگی بهتر پیدا بکنیم. وقتی که میرن دخترش گروگان میگیرند بدیست قچاق برا میفته و یا داخل دریا غرق میشه، باز وقت مجبور میشن میگه پس این ریسک فایده نداشته، پس این کشوری که ما میخواستیم که در اونجا ما بریم شاید زندگی خوبی پیدا بکنیم قبل از رسیدن وقتی اگه آسیب دچار اونا میشن پشیمون میشن معمولا که ما اشتباه کرده بودیم، نباید کار بکنیم. و ما اینو به خاطر همین ساختیم که و هم درد و رنج مردم دیده شوه و هم اطلاع رسانی شوه برای مردم، باز هم تصمیم گیرنده خود مردم هستند. ما از سال 80 وارد سینما شدیم، 7 سال در رشته سینما در ایران درس خواندیم.
در رابطه با پلان های آینده تان برام بگو.
پلان های آینده ما همین تو ادامه داره، همین تو فیلم هایی که ما ساختیم ان شاء الله در آینده هم تو فیلم ها میسازیم.
این درست است که تهیه فیلم ها و نمایش آن تا حدود مؤثر بر ذهنیت افرادی که تصمیم مهاجرت های غیر قانونی را دارند خواهد بود. اما چاره اساسی و کاری به این چالش بزرگ اجتماعی نیست و مردم ما آرزو دارند که در کشور جنگ زده و بی ثبات ما کار و فعالیت و زمینه تحصیل به خصوص برای جوانان ما تا حدود فراهم شود. تا جلوی مهاجرت ها با تلفات سنگین و ضررهای اقتصادی که هر روز هموطنان ما آن را متقبل می شوند کاهش یابد و کشور با جوانان بالنده خود در مسیر انکشاف و آرامش روحی گام بردارد. ممنون از حوصله مندی شما شنونده های برنامه مجله فرهنگی آزادی.
مجله آزادی، برنامه در اشاعه فرهنگ و ادب از رادیو آزادی. این برنامه را هر جمعه از ساعت 11 تا 12 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه شنبه از ساعت 9 تا 10 قبل از ظهر شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com و یا .org.
شعر زیبایی از شاعر الحق نادار و بی بضاعت شهر پرهیاهوی مزار شریف اسدالله عفیف باختری که در بهاران امسال با اسکل کهنه وی که او را به محل کارش در سرمیاشت بلخ می برد بی صاحب ماند و او نیز زنگ زده شد و دیگر عفیفی نیست که رخش آهنین فرسوده را ترمیم کند. با درود بر روان عفیف باختری، همکارم عفیف ساکب پارچه شیری از وی را برای شما دکلمه می کند.
بشادهای مسافر سلام ما برسان، غریبه گفته بیاران سلام ما برسان. اگر به خاطرشان نام ما نمانده هنوز، بگو درخت و کنایه به نام ما برسان. نخواهم از تو خدایا که مژده‌دارترین پرنده های جهان را به بام ما برسان. و یا به خاطر یک لحظه شاد کامی ما، حلاوت دو جهان را به کام ما برسان. به پاس مرغ گرفتار در شکنج قفس، به پاس مرغ گرفتار در شکنج قفس، به هر پرنده که دیدی سلام ما برسان.
موسیقی در جغرافیای امروزی افغانستان با فراز و نشیب‌هایی که داشته مالک یک سابقه تاریخی و علمی نیز هست. به نظر آگاهان هنر موسیقی، همه این آشفتگی‌ها در سیر موسیقی در آسیا به خصوص آریانای قدیم وابستگی خاص به اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره‌های گذشته دارد. و این هنر با روی کار آمدن افراد ذوقمند در کارزار سیاسی رشد و انکشاف نموده و با تسلط بنیادگرایان نه تنها به باد فراموشی سپرده شده، بلکه مهر بدعت نیز بر تقدیر خود پذیرفته است. از سروده های ریگ ویدا و گات ها تا اوایل سردمداری خاندان محمدزئی و به خصوص امیر شیرعلی خان که موسیقی هندی جاگزین موسیقی فولکلوری که متنویه این سرزمین را تصاحب کرد، ضربه های گونگون را متحمل شده و تا امروز پراگندگویی ها در این عرصه وجود دارد. اما صد سپاس از آنهایی که بوغبندهای آلات موسیقی را از مرزی به مرزی در شانه های خود حمل نموده و نگذاشتند که بسته گری را که از استادان خود پذیرفته بودند تومه موشهای مفت خور شود. زهی بر آنها. اما این مسئله هم چون سایر بخش های حیات، آن که کشته بود نخورد و آن که بر خرمن رسید برد. و امروز آنهایی که پایه‌گذار موسیقی بودند یا از این جهان رخت برد بستند و یا شماری هم که در قید حیاتند، کسی آگاهی چگونگی حیات آنها نیست. از آن جمله است استاد عبدالمجید سپند، ستار نواز شهیر کشور و آگاه فن موسیقی، که صدای تارهای ستار وی با صدای هیاهوزای تکنولوژی موسیقی پاپ و راک کم کم در انزوا قرار گرفته و نه تنها عامه پسندی خود را از دست می دهد، بلکه خود ایشان و همچو ایشان را نیز به جز چند تن محدود تحویل نمی گیرند. خیر، استاد را در استودیو با خود داریم. محترم استاد عبدالمجید سپند، ستار نواز مشهور کشور، خوش آمدین به رادیوی آزادی، به خصوص به برنامه مجله فرهنگی آزادی.
از شما جهان سپاس. واقعا رادیوی آزادی رادیوی بسیار رسالتمند است در کشور عزیز ما.
جناب سپند، شما عمری در خدمت فرهنگ و هنر بودین، یکی از سابقه دارترین نوازنده های افغانستان هستین، شاگردان زیادی نیز در این عرصه آموزش آلات موسیقی دارین. در بین هنرمندان اصطلاح گرماندن یک عنعنه است و گرماندن رسمی که صدها سال به این طرف در اصالت خود ادامه دارد. از دیدگاه شما گرماندن چه تعریفی دارد؟
گرماندن در حوزه موسیقی هند و پاکستان و افغانستان یکی از سنت‌های بسیار خوبی است. هر دست‌اندرکار موسیقی باید یکی از استادای را پیش از او شاگرد بشینه و با استاد خود با استادی از او قائل باشه و از او بیاموزه. این حال بازی ایجاب میکنه که برای پیش استاد گربانه.
در مورد قدامت گرماندن کمی از شما بشنویم، در حالی که در شرایط امروزی موسیقی اصیل مزج شده با موسیقی پاپ و راگ و سایر شیوه های غربی، این مسئله گرگزاری نزد جوانان امروزی هم یک منزلتی داره یا نه؟
جوانان امروزی که موسیقی شرقی را وارد هستند، اینا میفهمن از گرمانی بلد هستند. کسایی که پاپ و راگ و موسیقی های غربی هستند، اینا از این فرهنگ بخبر هستند. همونطور است که موسیقیشان خوب است، مست کننده جسم است، اما تهیج روحی کمتر دارد. و اما موسیقی شرقی که هست هم بلند بردن روحی داره و هم تهیج جسمی داره. با اول حاضی هر دوره داره. ما یک وقت سروده نوشته کلم راجع به گر گذاشتن، ما خودم پیش استاد سراهنگ گر گذاشتیم، شاگرد رسمی از او هستم. یعنی کسی گر گرفته میتونه، شاگرد گرفته میتونه که گر داده باشه. و او شعر تر است که گر گر ندهد گر نگیرد، مرغی ندهد شتر نگیرد. کس تا که گناه نکرده باشد از پیش کسی عذر نگیرد. سپند روخش نمیتوان شد تا تار ستار سر نگیرد.
از نظر شماری از مردم شاگرد زمانی که گر گذاشت دیگر گویا از خط قرمز گذشته و حال صاحب صلاحیت است و تا حدودی که میتونه شاگردم بپذیره، از دیدگاه شما آیا مراسم گرگزاری پایان کار است؟
نه، پایان کار نیست. وقتی که یک شاگرد پیش یک استاد میره، اول شکر میگذاره، اما تو به اصطلاح چیز شیرین خوری واره یک شکر. بعد از او که به یک مقام میرسه، استاد میفهمه که شاگرد تربیه کده میتونه، بعد باز گور از این قبول میکنه. گورش قبول میکنه، باز شاگرد در مراسم گرگزاری مجبور است که یک محفل کلان بگیره، در اون محفل کسایی را خبر کنه که گر دادن یا گر گرفتن. استادای برجسته هستن، اونجا باز هر استاد امو کمالات خود نشان میده و میخوانن و مینوازن. اون میجاست که باز از شاگرد سوال میشه که تو چرا اینقدر استادای دیگه است به این عالم شما گر گذاشتین؟ باز شاگرد میگه که من زمینی پیشرفت خود با وجود امی انسان میبینم و از این میاموزم. شاگرد محفل ایجاد میکنه، استاد همراه دوستاش خبر میکنه در این محفل موسیقی نواخته میشه، بعد باز شاگرد گره در یک پتنوس همراه توفه هایی که داره در پتنوس پیش استاد میمانه.
در توفه ها چه شامل است؟
در توفه ها نظر به استعداد مالی شاگرد است. کسی مثلا در گذشته ها دستار می آوردن، مثلا دریشی، مثلا پیران تنبان، مثلا پول نقد، یک چیز مقصد تا نظر به استعداد خود شاگرد پیش استاد میمانه. باز استاد یک کلوله گره یا مشیرنی را در دانه شاگرد میکنه، مردم کف میزنه و کل میفهمند که اینمی شاگرد پیش از این استاد گر گذاشت و شاگرد شد. بعد یک تار است به نام تار خام است به نام پانره، که تار خام هم تو قطع قطع شدگی است برابر بند دست. باز استاد به بند دست شاگرد بسته میکنه، بعد باز توضیح میکنه برای دیگر نفرها هم کسایی که به این استاد اخلاصمند هستند یا شاگردش هستند، اونا هم میان باز یک امی تار خام در دستشان بسته میشه که او رنگ سرخ و سفید چتکهی یک چیزی است، تارهای خام است. و مفهوم از این است که شاگرد و استاد با یک تار خام رشته دوستیشان با هم بسته است.
یعنی پایان کار نه بلکه آغاز کار است.
آغاز کار است که از این به بعد باز استاد امون چیزهای امون مگویات خود برای شاگرد می آموزانه، این شاگرد مجبور است که تکمیل کنه.
یک مسئله فارغ از این مسئله گرگزاری، استادان موسیقی به اولاد خود توجه زیادتر ندارن، میگن که به اولاد دیگه توجه دارن. این مسئله از نگاه شما، از نظر شما چی است؟
بله، این خود یک اصول است در گرگزاری حوزه شرقی که باید هر استاد پسر خود پیش یک استاد دیگه شاگرد بسازه، نه خودش. و مجبور است که
علت چی است اینجا؟
علت ایست که دانش زیادتر در خانوادهشان زیاد شود.
گویا ایتر خونیست که تنبیه موسیقی را استاد به اولاد خود روا نمی داره، اما به اولاد دیگه ها روا می داره، ایتر خونیست؟
نه، ایتر قطع به خاطر است که زمینی پیشرفت زیاد شود.
یک تنبیه موسیقی هم وجود داره؟
کمک تنبیه موسیقی است. که
مسئله گرگزاری در شرایط حاضر در افغانستان چگونه است؟ آیا در همیشه و روزها هم کسایی بر موسیقی علاقه میگیرن و پیش شما و امثال شما گرگزاری رواج داره، ادامه داره؟
تا 7 سال، 5 سال، 6 سال یا 10 سال پیش این کار در گذر خرابات رواج داشت بین استادای موسیقی خرابات. پیش ما هم شاگردایی که میان در کورس میان، چیزی میاموزن و ما نه از اونا گر تقاضا میکنم و نه اونا یه گفه میفهمن. اگر گر بدهن بسیار برای خود شاگرد مفید است.
شما صاحب کورس هستین برای موسیقی؟
بله.
از نظر شما اگر مترادف گرگزاری چیز دیگه اگر وجود داشته باشه و می کسایی که به موسیقی جدید علاقه دارن و می خواین که موسیقی کلاسیک هم یاد بگیرن، همچون چیزی اگر وجود داشته باشه چه تأثیری بر روان موسیقی خواهد داشت؟
بسیار خوب گفتین جناب کرداش. ما این یک ابتکار واره کردیم که شاگرد میگم امروز اولی که میاد میگم بچین یک دسمال بیار، یک چیز تکگونه باش و یک مقدار شیرنی، هر کلام نظر به مو استعداد خود، اما شیرنی را که میارن در شروع موزنیم ویر توفیق بتی که برای ملت افغانستان خدمت کنه.
یعنی شما میخواییم که این سنت از بین نرود؟
بله.
برای ادامه همین سنت بهترین کاری را میکنیم. جناب سپند، سوال دیگه ایمه ایتور است که یک مسئله دائما موزیسین های افغان و آنهایی که قسمت اعظم عمر خود دیرا باختن اونا را میازاره و او همکار بودن هنرمندان ما هست که هم کمپوزیتور هستن و هم شاعر هستن و هم آهنگساز هستن و هاکزاها و یک جامعه الکمالات موسیقی تشریف دارن، بعضی ها البته همه نه. به این نوع به اصطلاح تفت نارسیده به جوش آمده ها چی ابراز نظرهایی داره؟
واقعا یک تعداد هستن، ولی اگر انسان بتانه که یک مدت زمان عمر خود در این کار صرف کنه و بتانه که خوب بیاموزه و بتانه که خوب بنوازه، تا که نوازنده نباشه هنرمند یک آلی موسیقی را درست نتانه بنوازه، نمیتانه که کمپوز کنه، نمیتانه که کمپوز وقتی انسان کرده میتانه که دانش موسیقی را از لحاظ سر و لای داشته باشه، راک های مختلف بفهمه و تال های مختلف بفهمه و ریتم های مختلف بفهمه تا که یک کمپوز جدید بکنه.
استاد سپند، با توجه به اظهارات اظهارات شما گویا در افغانستان نوی آشفتگی در ساحه موسیقی هم ایجاد شده.
بله.
شما به مثابه یک کارکشته هنر موسیقی چه راهکاری را پیشنهاد میکنید تا موسیقی مردمان مختلف افغانستان در آشفته بازار به بهای ارزان سودا نشه؟
یک چیز را بر شما عرض کنم که در گذشته ها حالا خو امید وسایل تکنولوژی بسیار مفید واقع شده برای جوانهای ذوقمند، کسایی که ما در گذشته ها در 30 سال شهرت نمیافتیم اینا در 20 ماه به شهرت کامل میرسن و تمام انفراد کشور اینا را میشناسن. اما برای خود هنرمند فقط تا که جوان است، تا که امید ذوق آواز جوانی و چهره جوانی داره پذیرفته میشه، وقتی شقیقه های سفید شد این نمیتونه موسیقی را برای مردم عرضه کنه.
استاد مجید بند، شما از غنیمت های روزگار ما هستین. بسیار زیاد تشکر، شما حاضر شدین به استودیو رادیو آزادی و صحبتی با ما داشتین. خیلی ممنون از شما.
زنده باشین، خوش باشین.
شنونده های رادیو آزادی، این شمار از برنامه مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله مددگار.